ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای افغان و ناتو 18 تن از اعضای طالبان را از پای در آوردند. دولت مصر میگوید صلح خاورمیانه اولویت بیشتری از برنامه هسته‌ای ایران دارد. وزیر خارجه اسرائیل برای گفتگو درباره برنامه اتمی ایران به مسکو می‌رود. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی یک شنبه دهم خرداد ماه 1388 برابر با 31 ماه می 2009 را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا 45 دقیقه دیگر با شما هستم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. به گفته مقام‌های افغان، ارتش این کشور با همراهی نیروهای ناتو 18 تن از اعضای طالبان را در ولایت فراه از پای درآوردند. این درگیری پس از آن رخ داد که شورشیان به کاروان گشت نیروهای مسلح در افغانستان حمله کردند. به گفته ارتش آمریکا، طی این درگیری به هیچ یک از شهروندان غیر نظامی و یا نیروهای افغان و ناتو صدمه‌ای وارد نشده است. در خبر دیگر، سخنگوی رئیس جمهوری مصر میگوید برخلاف نظر اسرائیل، برنامه اتمی ایران نسبت به طرح صلح خاورمیانه در اولویت بالاتری قرار ندارد. سلیمان عواد، سخنگوی رئیس جمهوری مصر، گفت در مقایسه با خطرات و تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد، مسئله فلسطین در اولویت باقی میماند. آقای عواد افزود که مصر بر راه حل دو دولت برای منازعه میان اعراب و اسرائیل پافشاری میکند. اسرائیل که نگران برنامه‌های اتمی ایران است، در تلاش است تا کشورهای میانه روی عرب را ترغیب کند تا جبهه مشترکی را علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تشکیل دهند. اظهارات سلیمان عواد، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، نشانه است از اینکه قاهره نمی‌خواهد اجازه دهد که اسرائیل موضوع صلح خاورمیانه را به حاشیه براند. در خبر دیگر، آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، فردا برای گفتگو با رهبران روسیه بر سر برنامه اتمی ایران به مسکو می‌رود. آقای لیبرمن قرار است در دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دلایل نگرانی کشورش از برنامه اتمی تهران را تشریح کند. اسرائیل خواهان آن است که مسکو با استفاده از اهرم تشدید فشارهای اقتصادی ایران را وادار به توقف برنامه اتمی‌اش سازد. مقامات ایرانی تاکنون بارها تأکید کردند که حاضر به تعلیق غنی سازی اورانیوم نیستند. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در سخنرانی برای گروهی از مردم ساواج بالاغ گفت انشاءالله اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد. آقای احمدی نژاد که در ادامه دور دوم سفرهای استانی خود به این شهرستان در نزدیکی تهران رفته است، در این سخنرانی به موارد متعددی اشاره کرد که به گفته وی برخی افراد با گرفتن وام‌های کلان و پس ندادن آنها، به گفته وی کرکری می‌خوانند. او بیان که از کسی نام ببرد، آدم‌هایی که در ابتدای انقلاب دست خالی بودند و امروز به فوق میلیاردر تبدیل شدند اشاره کرد. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی، نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. در پی انفجار پنجشنبه شب در زاهدان، گزارش‌های رسیده حاکی از ناآرامی در این شهر است. برخی خبرهای تایید نشده از سوء قصد نافرجام به جان مولانا عبدالعزیز روحانی سنی بلوچستان حکایت می‌کند. گفتگویی در این باره با زاهدان. محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌هایش قرارداد هسته‌ای زمان محمد خاتمی را ننگین توصیف کرد و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به او جواب داد است. نگاهی به این پاسخ. اکبر ترکان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، میگوید آمارهای عنوان شده نفت دقیق نیست. گزارشی درباره چند و چون سخنان اکبر ترکان. جلسه سخنرانی انتخاباتی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در شهر رودسر برهم خورد. گفتگویی با احمد زیدآبادی. مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی میگویند بمب دستسازی در یک هواپیما در ایران کشف کردند. گزارشی خواهید شنید در این زمینه. در نیمه دوم مجله شبانگاهی برنامه ویژه انتخابات را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. چهار روز پس از انفجار بمب در مسجد امیرالمومنین در شهر زاهدان، در این شهر گزارش ها حاکی از وقوع ناآرامی است. به گفته شاهدان بیشترین درگیری ها ظاهراً در محلات سنی نشین شهر جریان دارد. اخبار تایید نشده همچنین از سوء قصد نافرجام به جان مولانا عبدالعزیز رهبر مذهبی سنی های بلوچستان خبر می دهد. بر اساس برخی گزارش های تایید نشده در این سوء قصد یکی از محافظان مولوی عبدالعزیز کشته شده است. یکی از شهروندان شهر زاهدان در گفتگو با همکارمان مهین گرجی درباره اوضاع این شهر بعد از ظهر امروز چنین گفت.
الان درگیری مذهبی زیاد شده در سطح شهر و کلن شهر حالت ناامنی متحرک رو رفته که هر لحظه ممکن تو اتفاق ناگواری بیفته در سطح شهر.
اون وقت این گروه کیا هستن شما میدونین؟
خب الان دو روایت هست در مورد این حادثه ای که مولوی رو زدن. یک روایت هست این که میگن مولوی بعد از پیام تسلیتی که برای کشته شدگان حادثه مسجد علی بن ابی طالب صادر کرده بود از طرف آقای عبدالمالک ریگی تهدید شد و آقای ریگی هم کسانی رو فرستاد آقای مولای عبدالحمید رو مرجوع کرد. اما خب یه دیگه هم میگن که نه، این کار کسانی بوده که از فاجعه یا از کشتار حادثه مسجد علی بن ابی طالب هنوز خشکی بودن از اهل تشیع و حضور بودن به سمت حوزه ها و آیه مولوی عبدالحمید و چیز زخمی کردن. گویا یک نفر هم کشته شده در این درگیری های امروز. الان هم نظامی ریختن توی شهر و سیران یک چور شهر کنترل کنن. اما خب آشوب های خیلی بومی الان در سطح شهر زیاد شده.
ولی مقررات منع رفت آمد هنوز نیست، مردم آزادانه میتونن رفت آمد کنن.
مقرراتی من رفت آمد نیست، اما خب توصیه میکنم که کسی بیرون نره. ستادهای انتخاباتی هم اکثرا تعطیل شده در سطح شهر چون میام شهر بسیار منتحره و هر لحظه ممکنه فاجعه به بار بیاد در شهر. مردم هم سعی میکنن توی خونه بمونن، اما خب آشوب خیابانی رو در سطح شهر الان زیاد شده. قسمت های بلوس نشین خب بیشتر درگیریه، قسمت های مثل خیام که نزدیک مسجد مکیه اونجا التهاب بیشتره.
وقت تلویزیون یا رادیوی محلی هم چیزی میگه یا اینکه نه برنامه های عادی رو گذاشتن؟
به هیچ وجه هیچ مشاهده انعکاسش از طریق رادیوها یا تلویزیون چه محلی و چه چیز ملی اصلا نبودیم.
وقت این درگیری ها از که دقیقا از چند روز الان شروع شده؟ بعد از اون اعدام ها بود یا اینکه نه از روز بمب‌گذاری؟
دقیقا از بمب‌گذاری شروع شده و من توی خطبه نماز جمعه آقای مولوی عبدالحمید گوش دادم و ایشون اونجا چیزه فکر اینطوری واله رو اونجا خاتمه بده و کشون به سمت انتخابات میگو با در انتخابات شرکت خواهیم کرد. اما خب مسئله این بود که اهل تشیع به شدت چیز خشمی شده بود.
ناآرامی در زاهدان، گفتگوی مهین گرجی بود با یکی از اهالی این شهر و این هم پیام‌های درباره انفجار زاهدان روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
فرشاد هستم از تهران. بمب‌گذاری اخیر در زاهدان کار آمریکا نیست. نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران برای اینکه ضعف‌های خود را فاش نسازند این عملیات تروریستی را به آمریکا نسبت می‌دهند و مردم ایران بدانند جندالله و ریگی از طالبان و القاعده پیروی می‌کنند و من این ترورها را ضد انسانی و ضد اسلامی می‌دانم و آن را محکوم می‌کنم.
همیشه من انتقادی دارم از شما، همیشه شما پشت جمهوری اسلامی میگیرید، در باره اقوام ایرانی صحبت نمی کنید. جنایت هایی که جمهوری اسلامی ایران بر سر اقوام ایرانی میاره، از کرد، بلوچ، عرب، شما بحثش نمی کنید. ما در ایران نمیتونیم با پول هزینه خودمون تو شهرهای غیر از سنی، شهرهای شیعه‌نشین مثل اصفهان، تهران، یه مسجدی برای خودمان درست کنیم، یا تو شهرهای خودمان که هستیم اجازه نمیدن که مسجد با هزینه خودمان درست کنیم، خودشان درست نمی کنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند سپاسگزاریم. در ایران میمانیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در روز 31 اردیبهشت ماه در یک سخنرانی با انتقاد از روند فعالیت‌های هسته‌ای یا مذاکرات هسته‌ای در دولت‌های پیشین، بیانیه سعدآباد را که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نوشته شد تحمیلی و ننگین خواند. بیانیه سعدآباد در پاییز 1382 و در هنگام سفر وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان به تهران امضا شد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت که زیر نظر حسن روحانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی اداره می شود، با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات احمدی نژاد پاسخ داده است. نگاهی به این مطلب از حامد پارسی.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از گفته‌های محمود احمدی نژاد در مورد برنامه هسته‌ای ایران، هدف دولت نهم را انحراف افکار عمومی از شرایط نابسامان ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، این مرکز که زیر نظر حسن روحانی مذاکره کننده سابق ایران در پرونده هسته‌ای فعالیت می‌کند، در بیانیه خود دستاوردهای فعالیت‌های هسته‌ای ایران را حاصل کار دولت‌های پیش از دولت نهم دانسته است. این مرکز در بیانیه خود که خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را از نظر انتقادی چنین مستقیم و صریح به رئیس جمهوری ایران نادر توصیف کرده است، ضمن آنکه هدف خود را جلوگیری از تحریف تاریخ عنوان کرده، میگوید ظاهراً انبان خالی مسئولان اجرایی از خدمات و دستاوردها آنها را واداشته است سیاست فرافکنی و تخریب گذشته را دنبال کنند. در بیانیه مرکز تحقیقات استراتژیک آمده است که دولت نهم تهاجم به دولت‌های گذشته را با هدف انحراف افکار عمومی از شرایط نابسامان 4 سال اخیر، مخصوصاً تورم و بیکاری و قانون‌گریزی، در صدر سیاست‌های تبلیغاتی خود قرار داده است. حسن روحانی که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، چهارشنبه گذشته کمتر از یک هفته پس از حمله رئیس دولت نهم به روند برنامه هسته‌ای ایران در دولت‌های پیش از خود، آقای احمدی نژاد را جهت تنویر افکار عمومی به مناظره فراخواند، دعوتی که محمود احمدی نژاد هنوز پاسخی به آن نداده است. رئیس جمهور ایران در این حال که در برابر دعوت حسن روحانی به مناظره سکوت اختیار کرده است، روز شنبه در دیدار با روحانیون استان تهران بار دیگر اشاره کرد که در موضوع هسته‌ای دولت را تحت سنگین ترین بمباران تهمت و دروغ قرار دادند. محمود احمدی نژاد در این دیدار ضمن اشاره به اینکه این حجم از تهمت و هتاکی در تاریخ کشورمان بی سابقه است، اعلام کرده است که میزان فعالیت و دستاوردهای دولت نهم حداقل 1.5 برابر دولت‌های پیشین است. این در حالی است که از سوی دیگر رقبای اصلاح طلب آقای احمدی نژاد، از جمله میرحسین موسوی نیز، ضمن آنکه او را به دروغ گفتن متهم می‌کنند، بارها از او انتقاد کردند که به جای تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور، وقت خود را با تاختن به کشورهای غربی تلف کرده است.
پاسخ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به محمود احمدی نژاد. اکبر ترکان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت، روز شنبه اعلام کرد که آمارهای نفت عنوان شده دقیق نیست و غیر واقعی است. آقای ترکان همچنین گفت که به دلیل انحراف از برنامه 4 توسعه 3 سال طول می کشد تا با گام برداشتن اصولی عقب ماندگی های موجود در صنعت نفت ایران جبران بشود. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
آمارهایی که در روزهای گذشته توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی از مقامهای دولت او در مورد صنعت نفت ارائه می شود، اعتراض اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزارت نفت را به دنبال داشته است. آقای ترکان که در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر راه بود، اعلام کرد آنچه درباره آمارهای نفت عنوان شده است دقیق نبوده و غیر واقعی است. پایان نقل قول. معاون وزیر نفت در این ارتباط اشاره کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی هفته گذشته خود گفت فاز 9 و 10 پارس جنوبی در دولت او افتتاح و اجرا شده است، اما به گفته آقای ترکان این گزارش اشتباه بوده است. سیاوش رسام روزنامه‌نگار و کارشناس انرژی در تهران نیز سخنان آقای ترکان را تایید می‌کند.
این آمارهایی که مسئولین نفتی به خصوص تو هفته اخیر که ایام انتخابات است داده میشه، آمارهای بسیار بسیار شبهناکیه و دور از واقعیته. به عنوان مثال مدیرعامل شرکت نفت هفته گذشته گفتن که در طول پارسال دولت آقای احمدی نژاد 66 میلیارد دلار به صنعت نفت سرمایه گذاری شده. این رقم یه رقم بسیار عجیبیه. جهت اینکه مثلا اگه فرضاً ما در نظر بگیریم که از این 66 میلیارد دلار 30% از این مبلغ وسعه صنعت نفت و ازدیاد برداشت و تولید نفت بیشتر ما انجامیده باشه، یعنی مثلا رقمی بالای 20 میلیارد دلار، باید روزانه 2 میلیون بشکه نفت ایران اضافه شده باشه. در حالی که هزینه هر توسعه هر یک بشکه نفت تو خاورمیانه با رقم‌های امروز تقریبا 10,000 دلاره. یعنی هر یه بشکه نفتی که شما بخواید به ظرفیت تولیدتون اضافه کنید 10,000 دلار باید سرمایه گذاری کنید. و اگر 20 میلیارد دلار از این 66 میلیارد دلار تو نفت خرج شده باشه، معلوم باید 2 میلیون بشکه بیشتر در این 4 سال تولید نفت اون بالاتر رفته باشه که نرفته که پایین‌تر اومده. 300,000 بشکه هم کمتر شده. یعنی ما الان باید با این رقمی که آقای جنگساز گفتن مثلا باید تولید نفتمون بالغ از 6,200,000 بشکه باشه که کار نشده.
آقای رسام در مورد دلیل این موضوع با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد میکوشد در آن به پیروزی برسد میگوید:
این نوع بسیج شدن توی رسانه ها و توی افکار عمومی پشتبند یک جهتگیری سیاسی خاصیه. میخوان دولت نامه دولت موفق و کارا توی زمینه پروژه عمرانی و نفتی کشور نشون بدن.
در 30 سال گذشته رویدادهایی همچون انقلاب، جنگ و سپس تنش خارجی و پیامدهای آن به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و مجازات‌های اقتصادی صنعت نفت ایران را در موقعیتی شکننده قرار داده است. در همین ارتباط تحریم سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران در 3 دهه اخیر موجب شده است که آمریکا شرکت‌های بزرگ نفتی جهان را برای امضای قرارداد با ایران تحت فشار قرار دهد. در همین خصوص در 3 سال گذشته همکاری شرکت‌های نفتی اروپایی و ژاپنی با ایران به گونه‌ای چشمگیر کاهش نشان می‌دهد و دستیابی تهران به منابع مالی بین‌المللی برای پیشبرد طرح‌های نفتی‌اش به شدت کاهش یافته است. در نتیجه در حالی که بر پایه برنامه 5 سالی سوم قرار بود ظرفیت تولید نفت خام ایران تا پایان سال 1383 خورشیدی به 5 میلیون بشکه در روز برسد، این هدف تحقق نیافته است. برخی از کارشناسان عوامل اصلی این وضعیت را کاهش بازدهی ذخایر قدیمی و تأخیر در اجرای پروژه‌های تازه تولیدی می‌دانند. در همین زمینه خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه در گزارشی نوشت میزان تولید نفت خام ایران از 16 میدان نفتی تحت مدیریت شرکت نفت فلات قاره در منطقه خلیج فارس در 4 سال گذشته با کاهش شدید مواجه شده است.
معاون وزارت نفت ایران میگوید اظهارات محمود احمدی نژاد درباره پیشرفت‌های ایران در صنایع نفت و گاز درست نیست. گزارشی بود از بهروز کارونی. و اما برخی گزارش‌ها خبر از آن می‌داد که افراد ناشناسی به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران روز شنبه در شهر رودسر حمله کردند و همین گزارش‌ها خبر از آن داشت که از سلامتی و وضع جسمانی احمد زیدآبادی اطلاعی در دست نیست. علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و احمد زیدآبادی نخست از آنچه روی داده است می‌گوید.
روز شنبه قرار بود من در استان گیلان از جمله شهر رشت
شهر لاهیجان و همینطور شهر رودسر برنامه‌هایی رو داشته باشم که در شهر لاهیجان در دانشگاه آزاد صورت مناظره پیدا کرد. البته اونجا جو آرومی نبود، تو طول صحبت همی که دوبار شعار محور منافق دادن. اما به هر حال از اونجا رفتم رودسر. در رودسر من سال 78 هم که رفته بودم اونجا نگذاشتن من سخنرانی کنم، سنگ پرتاب می‌کردن به اون منزلی که من صحبت می‌کردم. اون سابقه یک مقدار ظاهرا هم در ذهن نیروهای حزب الله اونجا باقی مونده بود و هم در بین بچه‌هایی که ما رو دعوت کرده بودند از ستادی که برای آقای کروبی تشکیل دادند. مسجد رو به هر حال گرفتیم و من صحبت کردم و بعد از صحبت وقتی می اومدم بیرون یک عده اونجا تجمع کرده بودند که شروع کردند حملات لفاظی و اساس توهین و فحش و اینها و بعد چیزایی رو هم پرتاب کردند.
آقای زیدآبادی، تو برخی خبرها اومده که آقای احمد زیدآبادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
دست ضرب و شتمی که وجود داشت ظاهرن بعد هم ناامنی هم که وجود داشت، اما چیزی به من اصابت نکرد. فقط من دیدم از کنار صورتم یه چیزی گذشت، به من نخورد، به اطرافیان خورد، اما من آسیب جسمی مطلقا ندیدم.
سخنرانی رشت لغو شد.
بله، البته یه برنامه بسیار فشرده گذاشته بودند که چند تاشو از قبل لغو کرده بودیم، ولی رشت رو هم به دلیل همین مشکلی که پیش اومد عملا نتونستیم به اونجا برسیم و لغوش کرد.
این که تو خبرها بود هنوز کسی از وضعیت جسمانی و سلامتی او خبری نداره، پس شما در واقع از وضعیت جسمانی و سلامتی تو خبر دادیم.
بله، من که برام مشکلی پیش نیومد و برام هم عادی بود، اما جوی که تو شهرهای شمالی ایجاد شده یک جو فوق‌العاده اختناق‌آمیزه. همیشه این وضعیت وجود داشته. از سال 78 که من اونجا رفتم بعد از ترور حجاریان برای سخنرانی که اونجا واقعا وضعیت داشت خطرناک میشد، هم برای من، برای دوستانی که اونجا صحبت کرده بودن، آقای یوسفی اشکوری، آقای مهندس صابی، حتی تا مرز خطرناکی پیش رفته بود. در مجموع اصلا اون فضایی که برای انتخابات بعد شما به راحتی بتونید برید صحبتی کنید در کمال آرامش حرفی رو مطرح کنید، این مطلقا نیست و از این جهت من فکر میکنم داستان قابل انتقاده. آقایون اگر میخوان انتخاباتی برگزار بشه امنیت رو حاکم کنند، این نیروها رو که تحت فرمان خودشون هست اصلا بهشون اجازه ندن بیان اونجا، اگر میخوان بیان ارعاب‌آمیز نباشه، چون که زندگی در وحشت و ترس و ارعاب برای فعالان سیاسی بخش زیادی از شهرهای شمالی واقعا یک چیز زننده است و هر کی میره اونجا احساس بسیار بد و نامطبوعی از این بسته بودن جو سیاسی حس میکنه. این در شهرهای دیگه هم کم و بیش هست، اما من بیشتر تو همین شهرهای شمالی این رو تجربه کردم.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
در ایران اعلام شد که در یک هواپیمای مسافربری راهی تهران بمبی کشف و خنسا شده است. اطلاعات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
به گزارش فارس، خبرگزاری نیمه رسمی هوادار دولت محمود احمدی نژاد، هواپیمای شرکت کیشر که شب گذشته با 131 مسافر از اهواز رهسپار تهران بود، با فرودی اضطراری در فرودگاه شهر اهواز مرکز استان خوزستان بر زمین نشست و ماموران بمبی را که در آبریزگاه این هواپیما کشف شده بود خنسا کردند. بر پایه همین گزارش، بمبی که 15 دقیقه پس از پرواز هواپیمای کیشر از اهواز به تهران کشف شد، از نوع دست ساز بوده است. با توجه به اینکه بمب یاد شده را ماموران 15 دقیقه پس از پرواز در آبریزگاه آن هواپیما یافتند، می توان نتیجه گرفت که به احتمال بسیار زیاد فرد یا افراد بمب گذار در شمار سرنشینان این هواپیما بودند. از همین روست که شماری از رسانه‌های دولتی در ایران خبر از بازداشت افرادی مظنون به مشارکت در این بمب گذاری دادند. خبر کشف و خونسا گشتن این بمب در حالی منتشر می شود که دو روز پیش از آن بمب گذاری در یکی از مسجدهای شیعیان شهر زاهدان، مرکز استان عمدتاً سنی نشین سیستان و بلوچستان، 25 کشته و بیش از 120 مجروح بر جای گذاشت. سیستان و بلوچستان که بلوچهای سنی ایرانی عموماً ساکن آنجا هستند، در سالهای اخیر شاهد ناآرامی‌های مرگباری بوده که مسئولیت آنها را عموماً گروهی به نام جندالله بر عهده گرفته است. جندالله را که به تازگی به جنبش مقاومت مردم ایران تغییر نام داده، عبدالمالک ریگی بلوچ ایرانی رهبری می‌کند. جمهوری اسلامی میگوید گروه جندالله شاخه‌ای از شبکه القاعده است و آمریکا از آن پشتیبانی میکند. واشنگتن این اتهام را بارها بی‌پایه خوانده است. از جمله ایان کلی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته یادآور شد که ایالات متحده هیچ گونه عملیات تروریستی در ایران را پشتیبانی نمیکند. بر پایه گزارش‌های رسیده تاکنون 3 تن به جرم مشارکت در بمب‌گذاری مرگبار در یکی از مساجد عمده شیعیان در زاهدان اعدام شدند. ایران در آستانه برگزاری 10مین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به دنبال بمب‌گذاری مرگبار در زاهدان و اکنون کشف بمب در هواپیمای مسافری کیشهر بار دیگر دستخوش ناآرامی‌هایی شده است. 4 سال پیش نیز در بمب‌گذاری‌هایی در تهران و اهواز که بخش چشمگیری از ایرانیان عربی زبان ساکن آنند، دست کم 8 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند.
مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی میگویند بمبی در پرواز کیشهر از اهواز به تهران کشف و خونسا کردند. جزئیات را از علیرضا طاهری شنیدید. ساعت 21:26 به وقت تهران است. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آماده می شود که دست دوستی به سوی مسلمانان جهان دراز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور آمریکا در روز 4 ژوئن در قاهره پایتخت مصر خطاب به مسلمانان سخنرانی مهمی ایراد خواهد کرد. بیشتر می شنویم از حسین قابلی.
راس کالوین، تحلیلگر خبرگزاری رویترز، درباره اهمیت این سخنرانی باراک اوباما می نویسد. اگرچه هدف باراک اوباما از این سخنرانی تلاش برای ارتباط با بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان است، اما او بیشتر دقت خود را بر روی مسلمانان خاورمیانه متمرکز خواهد کرد. مسلمانانی که به خاطر درگیری‌های چند دهه‌ای اسرائیل و فلسطین دل خوشی از آمریکا ندارند. زیرا به باور بسیاری از آنها، واشنگتن به صورت یک جانبه از اسرائیل حمایت کرده است. به باور راس کالوین، باراک اوباما از این سخنرانی به عنوان فرصتی برای بهبودی پیوندهای میان کشورش و جهان اسلام بهره خواهد گرفت. پیوندهایی که پس از اشغال افغانستان و عراق تقریبا گسسته است. این پیوندها پس از انتشار اخبار مربوط به بدرفتاری با زندانیان گوانتانامو و ابو غریب دچار تزلزل جدی شده است. دولت اوباما مصر را برای ایراد این سخنرانی انتخاب کرده، کشوری که یکی از مراکز جهان عرب محسوب می شود. به عقیده راس کالوین، این یک انتخاب بد در میان بدتر و بدترین هاست. مصر از 2 دهه پیش تحت رهبری حسنی مبارک است، رهبری که به دست بردن در نتایج انتخابات کشورش متهم شده. او دهاتن از جمله رقیب انتخاباتیش را بازداشت کرده است. به باور برخی ها اندونزی می توانست گزینه بهتری باشد. این کشور پرجمعیت ترین کشور مسلمان دنیاست. گذشته از این، اندونزی دارای یک سیستم دموکراتیک است. باراک اوباما چند سال از کودکیش را در این کشور گذرانده است، ولی اندونزی مرکز جهان عرب نیست. باراک اوباما در ماه آوریل گذشته در نخستین دیدار رسمی به ترکیه سفر کرد. او در سخنرانی خود در این کشور گفت که مناسبات جهان اسلام با آمریکا نمیتواند تنها بر پایه پیکار مشترک با تروریسم باشد. آقای اوباما گفت که به زودی برنامه ویژه‌ای را در این زمینه اعلام خواهد کرد. این برنامه شامل طرح‌های اقتصادی، تجاری، بهداشتی، آموزش و سرمایه‌گذاری خواهد بود. به گفته بعضی‌ها، باراک اوباما در قاهره درباره بحران خاورمیانه نیز سخن خواهد گفت. به عقیده کارشناسان، آقای اوباما باید به مسلمانان اطمینان دهد که مصمم به پیشبرد روند صلح خاورمیانه است. بعید است که باراک اوباما میزبانان مصری خود را در این سخنرانی ناراحت کند و آنها را به اصلاحات دموکراتیک فرا بخواند. محبوبیت باراک اوباما در خاورمیانه بالاست. با این حال به نظر آقای کالوین مهمترین معیار تصمیم گیری برای مسلمانان خاورمیانه سیاست های دولت اوباما در قبال بحران اسرائیل و فلسطین خواهد بود.
باراک اوباما 4 روز دیگر در قاهره سخنرانی مهمی قرار است خطاب به مسلمانان جهان ایراد کند. گزارشی بود از حسین قابلی. اما مجله شبانگاهی همچنان ادامه دارد. تا لحظاتی دیگر برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری ایران را میشنوید. امیدواریم که برنامه ها را تا اینجا پسندیده باشید و ما را در نیمه بعدی هم همراهی کنید.